أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله بدعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم قادرين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. در این کریمه خدای سبحان برای اثبات اعجاز قرآن کریم تحدی کردن، تحدی یعنی مبارز طلب کردن. فرمود اگر شما در حقانیت این کتاب تردیدی دارید و میگویید این کلام الله نیست و کلام بشر است، شما هم بشری، سایر بشرها را هم به کمک فرا بخوانید و کوچکترین سوره که در قرآن کریم است مثل اون را بیارید. در صدر این آیه فرمود و ان کنتم فی ریب، در اول سوره بقره گذشت که ذالک الکتاب لا ریب فیه، وجوهی که برای جمع بین این دو آیه ذکر شده است قبلا اشاره شد. یکی از اون وجوه هم این است که اون لا ریب فیه در مقام نهی باشد نه نفیه. اگر در مقام نفی باشد معناش این است که این کتاب در او ریب نیست، با اینکه عده زیادی هم ریب دارن. و اما اگر در مقام نهی باشد جمعش با این آیه آسان است. لا ریب فیه یعنی در او شک نکنید، نه اینکه شک واقع نمی شود. با اینکه کفار و منافقین در این کتاب شک دارند، قرآن کریم فرمود در او شک نکنید. اگر اون لا ریب فیه نظیر لا رفس و لا فسوق و لا جدال فی الحج باشد که در حکم نهی است و نفی، جمع بین اون آیه و این آیه هم آسان خواهد بود. این یکی از وجوهی است که گفتم. مسئله که محل بحث بود این است که ضمیر من مثلهی اینا بحث‌های فرعی و آیه است. بحث‌های اصلی همون استدلال عقلی است که قرآن داره تحدی می‌کند. ضمیر من مثلهی آیا به ما نزلنا برمی‌گردد یا به عبد برمی‌گردد؟ این وجوهی که مرحوم امین الاسلام در مجمع ذکر کرده است قبل از اون زمخشری در کشاف ذکر کرده است که حتی اون عالم هم محفوظ بماند. منتها چون این نکته در کشاف زمخشری نبود در مجمع هم نیامده. چه زمخشری چه امین الاسلام هر دو به استشهاد سایر آیات گفتن ضمیر مثلهی به نزلنا برمیگردد، زیرا در بعضی از آیات هست که فلیعتو به حدیث مثلهی. در سوره هود و در سوره یونس دیگر ضمیر یقیناً به ما نزلنا برمیگردد، چون جا سخن از عبد نیست. پس اینجا هم ضمیر به کتاب برمیگردد، به قرآن برمیگردد. جوابشون هم همان است که عرض شد، در سایر سور سخن از عبد نبود، لذا حتما ضمیر به قرآن برمیگردد. اما اینجا چون سخن از عبد به میان آمده دو احتمال هست. ولی مطلب مستفاد از آیه این است که تحدی به سمت قرآن متوجه است نه به سمت عبد. برای اینکه اونها بعضی ها میگفتند اینکه این کتاب کتاب رسول خدا نیست، یعنی کتاب کسی که مدعی نبوت هست نیست، دیگران املا کردن و این پیام دیگران را میرساند. دیگران این کتاب را بر کسی که مدعی نبوت هست املا کردن و این برای ما میخواند. گرچه او امیست ولی خودش نیاورد تا شما بگویید یک امی دیگر مثل او سخن بگوید. این سخن نه سخن این امیست نه سخن خدا، بلکه سخن یک گروهی است که در بامداد به شامگاه بر او املا میکنند. او محصول املای دیگران را یادداشت میکند و برای ما میخواند. این کتاب نه کلام الله است نه کلام این شخص که امی است، بلکه کلام دیگران است که املا میکنند و او محصول املای دیگران را برای ما میخواند. اگر ریبشون این بود دیگر نمیتوان گفت شما هم یک امی پیدا کنید مثل این امی که سخن بگوید، چون اونها میگویند این کتاب املای دیگران است به او برای ما میخواند. چون که در سوره فرقان این چنین آمده، آیه 5 سوره فرقان این است: و قالوا اساطیر الاولین اکتتبها فهیه تملا علیه بکرتن و اسیلا. این داستان گذشتگان است، داستان نوح و هود و ابراهیم و امثال ذلک، معاذ الله نظیر قصص گذشتگان است که برای او میخوانند و او هم برای ما میخواند. در بامداد و شامگاه برای او املا میکنند و او هم برای ما میخواند. پس این کتاب نه کتاب الله است نه کتاب این امی، بلکه کتابی است که دیگران املا کردند او برای ما میخواند. اگر ریبشون این بود دیگر جا ندارد که انسان تحدی کند به آورنده، بگوید شما هم یک امی به نانویس پیدا کنید مثل این نانویس سخن بگوید. اونها میگوین این کتاب نه کلام الله است نه کلام این امی. دیگر نمیشود گفت اگر شما ریب دارید یک امی پیدا کنید که مثل این سخن بگوید. بنابراین اگر ضمیر به قرآن برگردد هم با سایر سور مناسب هست، هم با اصل تهمتی که اونها میزدن سازگار تر است. اما این که فرمود ود او شهدا اکم من دون الله ان کنتم صادقین، این ظاهرن در برابر اون چه که در سوره رعد آمده. در پایان سوره رعد این است که و یقول الذین کفروا لست مرسلا، کفار میگوین تو پیغمبر نیستی. قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. فرمود تو در جواب این تهمت بگو من دو شاهد دارم، یکی خدا، یکی کسی که همه کتاب را میداند که علی بن ابی طالب سلام الله علیه است، که اون بحثش جداست. شاهد من خدای من است، خدا شهادت میدهد که من پیغمبرم و این دعوا دعوای حق. یقول الذین کفروا لست مرسلا، قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم، خدا شاهد است. نه خدا شاهد است یعنی خدا عالم است، چون در مقام احتجاج اون کسی که دلیل ندارد و نمیتواند اثبات کند و به عجز افتاد میگوید بالاخره خدا میداند. ممکن است دعوای او حق باشد ولی در مقام احتجاج او نمیتواند استدلال کند. کفار وقتی به پیغمبر گفتن تو پیغمبر نیستی، رسول خدا احتجاج کرد، نفرمود به این که خب خدا میداند، خدا میداند دعوا را تمام نمی کند. فرمود بگو خدا شهادت داد، گواهی داد من پیغمبرم. من پیغمبرم چرا؟ شاهد چیست؟ خداست. خدا شهادت داد که من پیغمبرم برای اینکه کلام او به دست من است، کتاب او به دست من است. چون خدا پیامش را به دست من داد پس گواهی میدهد به رسالت من، کتاب او به دست من، حرف او از زبان من شنیده میشود. قل کفا بالله شهیدن یعنی خدا شهادت داد، گواهی داد که من پیغمبرم، اینم دلیل من. و شما اگر در این شهادت شک دارید مثل این بیاورید. قهرن کفا بالله شهیدن در مقام احتجاج خواهد بود. مشابه اون را در سوره بقره خدای سبحان از اینها شاهد طلب می کند: ودعوا شهداءکم من دون الله، من می گویم این کتاب کلام خدا و خدا شاهد است چون خدا کلام خود را به دست من داد. شما هم می گویید این کتاب کتاب بشر است، شهدایتون را احضار کنید که شهادت بدهند که این کلام کلام بشر است و کلام الله نیست. ود او شهدا اکن من دون الله این کنتم صادقی. اینها فروعات مسئله بود. اما اون اساس بحث این است که بله خدا را که قبول داشتن وثنیین حجاز، الله را به عنوان اینکه یک موجود واجب است قبول داشتن، به عنوان اینکه خالق سماوات و ارض است قبول داشتن، به عنوانی که رب الارباب است قبول داشتن، اما برای هر موضع و موسمی یک رب جزئی قائل بودن و قائل به ارباب متفرقه بودن و خدا را رب الارباب می دانستن. لذا بودهای خود را عبادت می کردن که اونها را به الله نزدیک کند. ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. اون اساس بحث همین تلازم عقلی است که به صورت یک قیاس استثنایی در این دعای بیان شده. فرمود اگر شما در حقانیت این کلام و کتاب شک دارید مثل این بیاورید، چون نمی توانید مثل این بیاورید پس این کتاب کلام الله است. خلاصش به صورت استدلال عقلی و قیاس استثنایی به این صورت در می آید که لو کان هذا الکتاب من عند غیر الله لامکن الاتیان به مثله، لکن نتالی باطل فالمقدم مثله. این قیاس عقلی. بقیه بحث ها که ضمیر به چی برمیگرده چیز فروعات این آیه، این برهان عقلی. فرمود اگر این کتاب کلام الله نبود اتیان مثلش ممکن بود، چون اتیان مثلش محال است پس این کتاب کلام الله است. در قیاس استثنایی باید تلازم مقدم و تالی اثبات بشود اولا و بسلان تالی هم بیان بشود ثانیا. تلازم مقدم و تالی را در آیه اول بیان فرمود، بطلان تالی را در آیه دوم. فرمود و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر شک دارید میگوید این کتاب کلام الله نیست، فأتوا بسورة من مثله، اگر کلام الله نباشد کلام بشر است، اگر کلام بشر بود شما هم بشرید مثل این بیاورید. در آیه بعد بطلان تالی را بیان کرد، فرمود فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اگر نتوانستید مثل این بیارید چه این که هرگز نمیتوانید از جهنم بپرهیزید. منتها در بحث های سابق هم ملاحظه فرمودید چون قرآن کتاب فنی نیست، نور و هدایت است، نظیر کتاب های عقلی و فنی رو اصطلاح سخن نمیگوید، براهین عقلی را آمیخته با ارشاد و هدایت ذکر می کنند. در کتاب های عقلی می گویند لکن نتاری باطل فل مقدم و مثلو، دیگر کاری با تربیت ندارد چون اونجا تعلیم است. قرآن چون کتاب هدایت و نور است تعلیمش با تربیت آمیخته است، می گوید اگر این چنین نبود از جهنم بترسی. بنابراین اصلش را به عنوان تلازم مقدم و تالی یک و بطلان تالی دو اثبات می کند، بعد نتیجه گیریش این است از جهنم بپرهیزید، چون تمام تلاش قرآن برای ایمانه. تلازم مقدم و تالی مقداری در بحث دیروز گذشت و خلاصش این است که اگر این کتاب کلام الله نباشد، خواه کلام شخص پیغمبر باشد خواه گروهی او را کمک کرده باشند که در سوره فرقان این تهمت نقل شده است که وعانه علیه قوم آخرون، کلام بشر است، یا کلام یک نفر یا کلام یک گروه. قرآن هم می‌فرماید شما یا یک نفر یا یک گروه یا همه جن و انس جمع بشوید مثل این بیاورید، زیرا او بشر است شما هم بشرید. اگر او یک ابتکاری کرد بر اثر نبوغ و استعداد او بود، در بین شما هم نوابق کم نیست، او این نبوغ را روی انسانیتش دارد، شما هم چه انسانی. ممکن نیست فردی از نو کاری انجام بدهد که انجام اون کار برای افراد دیگر مستحیل باشد. تا کنون ما هر چی دیدیم هر متکلی که آمد دیگران همون راه را تعقیب کردن، یا به پای او رسیدن یا از او جلوتر رفتن یا نزدیک او شدن. بالاخره هیچ کسی چه در مسائل عقلی چه در مسائل علمی کاری نکرد که دیگران نتوانند یاد بگیرند مثل او رو بسازند و مثل او رو بپرورانند. خاصیت اتحاد یک نوع آن است اگر افرادی تحت یک نوع مندرجند حکم اون نوع در همه هست، یا کم یا زیاد. ممکن نیست فردی از افراد این نوع خصیصه‌ای داشته باشد که کار او از دیگران محال باشد یا پیدا کردن اون خصیصه نفسانی برای دیگران مستحیل باشد. لذا فرمود اگر این کتاب کلام الله نباشد کلام بشر باشد، اتیان مثل او از دیگر انسان ها ممکن است. نظیر این که لو کان من عند غیر الله لوجد فیه اختلافا کثیرا، که اون هم به صورت قیاس استثنایی است. پس تلازم مقدم و تالی روشن که لو کان هذا الکلام کلام البشر لعم کنر اتیانو به مثلهی، این تلازم نمی شود گفت که این کلام کلام بشر هست ولی اتیان مثلش مستحیل است. اگر این کلام کلام بشر هست و همه بشرن، ممکن نیست یک خصیصه در یک فرد باشد که در افراد دیگر مستحیل باشد. ممکن است یک خصیصه در یک فرد باشد که در افراد دیگر کمتر یافت بشود، اما استحاله ندارد. لذا اونها این تلازم را پذیرفتند، حتی مشکی این تلازم را پذیرفتند، لذا به صدر تحدید مبارزه برآمدند، رفتن که مثل این بیارن. چون نتوانستن مثل این بیارن، شروع به تهمت کردن. این چنین نبود که به سراغ مثل آوردن نرفته باشن، که مدت ها کوشیدن، بعضی سال رو برای همه این آوردن مثل به سر بود، سالی زحمت میکشید تا مثل این بیاورد. همون جریان های معروفی که از کنار کعبه پیما میبستن تا سال بعد مثل یک سوره بیاورن و عاجز شده بودن. پس تلازم مقدم و تالی روشن است، مثلان تالی به شهادت قطعی تاریخ روشن است. الیوم هم این تحدی هست، اختصاص به گذشته ندارد. الیوم هم اگر کسی بتواند مثل یک کوچکترین سوری از سور قرآن بیارد، بر برادر اسلام اینقدر دست به شمشیر نمی کنند. سر این که دست به سلاح میکنند برای آن است که در برابر هیچ سوری از سور قرآن توان مبارزه ندارند. پس بطلان تالی به شهادت قطعی تاریخ روشن و تلازم مقدم و تالی هم به برهان عقلی روشن و خلاصه قیاس استثنایی می شود که لو کان هازل کلامو من عند غیر الله لعن کنل اتیانو به مثلهی، ولکن تالی باطل فالمقدمو مثلهو، و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءکم من دون الله، غیر خدا هر که هست، هر موجودی که غیر خدا هست اون را به عنوان شاهد فرا بخوانی. نظیر همون آیه سوره است که لو اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا مثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، ودعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین. مسئله به قدر روشن بود که حتی اونها نتوانستن با بلوا ثابت کنن که فرون قصه مثل قرآن است. همه دسیسه ها را مرتکب شدن ولی مقدورشون نبود که اون علما و فصحا و بلغا شهادت بدن که فرون قصه ای که فرون ادیب گفت نظیر فرون سوره است. به قدر روشن بود که این را هم مقدورشون نبود. اگر مقدورشون بود میگفتن که ما مثل قرآن آوردیم. مسئله به قدری روشن بود که اونها حتی نتوانستن دسیسه کنند و دانشمندانشون شهادت بدهن که فرون قصه مثل فرون سوره است. به این حد بود، نه اینکه اونها آدم صالحی بودن، اهل دسیسه نبودن، بلکه مسئله به قدری روشن است که حتی به خودشون اجازه این کارم نمیدادن. ودعوا شهداءکم من دون الله این کنتم صادقین. این آیه اول تلازم مقدم و تالی اثبات میکند، آیه دوم بطلان تالی را. فعل لن تفعلو، اگر نتوانستید مثل این بیاری، و لن تفعلو که این هم تأکید است که عرض شد در خلال تحدی یک معجزه دیگری مطلب است. همین اخبار به غیب معجزتون اخرى، همین که فرمود بعدنم نمیتوانید الی یوم القیامه مثل این بیاورید، خودش اخبار به غیب است و معجزه دیگر است. حتی و نار التی وقودها الناس والحجاره اعدت للکافرین. اگر نتوانستید مثل این بیاورید، چه این که نمیتوانید، بدانید این کتاب کلام الله است. این طرز یک تفکر عقلی. اما تفکر قرآنی چون آمیخته با هدایت است، به سبک مدرسه سخن نمیگوید که لاکن نتالی باطل فل مقدمه نیست. این میخواهد اون هدایت و ارشاد رو به عنوان هدف تعقیب کنند. و نفرمون اگر نتوانستید پس ایمان بیاورید. اساس کار ترس از جهنم است. اکثری مردم در اثر ترس از جهنم ایمان میارن. البته اوهدی از انسان ها حبن لله عبادت میکنن. اوسات از مؤمنین هم شوقن الالجنات التي تجزی من تحتها الانهار عبادت میکنن. اکثری برای ترس از جهنم است که ایمان میارن. وگرنه اون همه فضائلی که برای نماز شب ذکر شده است کمتر موفقه، اما همه نماز صبح را میخونه. این نماز صبح را برای ترس از جهنم میخونه. اگر برای شوق بهشت بود، اون همه فضائلی که برای نماز شب بود که پا میشده. اکثری برای ترس از جهنم است. لذا قرآن کریم در این حال که رسولش را به عنوان بشیر و نذیر معرفی میکند، این دو صفت را برای حضرت قائل است، اما در هیچ جا حضرت را تنها به عنوان مبشر معرفی نمی کند. نمی فهمد این انت الا مبشر، یا رسول خدا هم نمی فهمد این انه الا مبشر. اما در باره انذار حذر شده است، این نما انه منذر، یا این انت الا نذیر. تو کارت فقط ترسوندن است، با اینکه هم بشیر است هم نذیر، اما در باره بشیر بودن حذر نیاورده، درباره نذیر بودن حضر آمده. این انت الا نذیر. چون که در اوائل بعثت هم دستور یا فهمید قم فانذر، هاشو بترسان مردم رو، نه قم فبشر. اون هم انذار کار هر کسی نیست که انسان بتواند دیگران را از جهنم بترساند. ممکن است موعظه کند، سخنرانی کند، کتاب بنویسد، اما اون هنر را داشته باشد که دیگری رو بترساند، این کار هر کسی نیست. تا انسان خود نترسد و نشانه ترس در هستی او نباشد، حرفش در دیگران اثر رعب نمی آورد. قم فانذر. الان اگر کسی از این در وارد بشود بگوید یک مار اینجاست، ولی حالش حال عادی باشد، کسی نمی ترسد. اما اگر سراسیمه وحشت زده با چهره زرد و مرعوب وارد بشود، خب بالاخره حرفش در دیگران اثر می گذارد. مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه و دیگران نقل کردن که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وقتی سخن از جهنم به میون می آمد، تحمار و جناته، وقتی می خواست سخن از قیامت و آتش بگوید، تمام صورتش سرخ می شود. این پیداست که آتش دارد می بیند. حرفو البته در مردم اثر دارد. لذا اساس کار ترس است. وقتی انسان با ترس مؤمن شد، کم کم شوق بهشت در او پیدا می شود، کم کم ممکن است درجات عالیه حبن لله پیدا بشود، ولی اولین لحظه برای توده مردم ترس از جهنم است. و کاری هم که به عهده علماست همون ترسوندن است. لذا در همون آیه معروف نفس فرمود لولا نفر من کل فرقتین من هم طائفت و میتفقه فی الدینه ولیون زرو قومهم اذا رجعوا الیهم. اینها بیان در روزها عالم بشن، فقیه بشن، که مردم را بترسانند، نه برای مردم سخنرانی کنند، نه درس بگن، نه کتاب بنویسن. اینا همه وسیله است. بیان فقیه بشن که مردم را بترسانند. خب تا خود انسان از جهنم نترسد که اون هنر ندارد که انذار کند. که اگر گفتن علما ورثه انبیاین و اگر انبیا کارشون انذار است، وقتی علما وارثان انبیا خواهند بود که بترسن و بتوانن بترسنن، اون هنر را داشته باشن. اون هنر نصیب هر کس نیست. هر گوینده یا هر نویسنده اون هنر را ندارد که مردم از آتش بترسنن. علی حال اساس کار برای توده مردم در ابتدای امر ترس از آتش است. بعدها که راه افتادن خیلی از فضائل برو اینها گشوده میشود. فرمود فئن لم تفعلوا و لن تفعلوا فاتقوا النار. اون نار همه الان آماده است، چون جهنم الان موجود است، بهشت الان موجود است، طبق روایات معتبری که است. و آیات هم شهادت میدهد که بهش جهنم الان موجوده. حتی اون نار التی وقودها الناس والحجاره که اعدت للکافرین، الان آماده است. خب کدوم نار؟ اون ناری که وقودش مردم هست با سنگ ها. وقود چیه؟ اون سنگ چفلاق که داشتن که اگر می زدن آتش از رو جرقه می زد، اون رو میگن وقود، که آتش از درون اون می جوشد، آتش گیره که به وسیله این آتش گرفته می شود، مشتعل می شود، اون رو میگن وقود. وقود جهنم خود مردم هم. یعنی اگر یک ضربه بر این انسان وارد بشود از درونش آتش می جوشد، این رو میگن وقود. مرحوم امینی قدس الله سره الشریف در کتاب شریف القدیر این جریان را نقل کرد، از کتاب زین الفتح فی شرح صورت هل عطا این جریان را نقل کرد که نه تنها دومی گفت لولا علیون لهلکه، بلکه سومی هم این سخن را داشت. در اون بخش از این کتاب زین الفتح نقل میکند که در زمان سومی کسی از راه دور یا نزدیک آمده و جمجمه سر یک کافری را از کنار یک گور برداشت، آمد به عثمان گفت مگر نان است که شما میگویید کافر بعد از مرگ در قبر میسوزد و معذب است؟ گفت بله. گفت این جمجمه سر کافر هست و از قبر گرفتن و این سر سرد است و گرم نیست و آتشی ندارد. عثمان گفت ابوالحسن سلام الله علیه رو احضار کنید. فرستادن حضور امیرالمؤمنین سلام الله علیه، حضرت را احضار کردند. دیگران به حضور حضرت می‌رفتن، می‌دانستن حضرت مثل کعبه است که تو اتاق لا تأتی، ولی این احضار کرد. وقتی امیرالمؤمنین سلام الله علیه آمد، عثمان به این شخص گفت اعد المسئله، اون سوال را تکرار بکن. این شخص سوال را تکرار کرد که این سر سر مثلا یک کافر هست و از قبر گرفته شد و گرم نیست و آتشی ندارد. حضرت بیانی فرمود که خلاصه او با یک توضیح کوتاه این است که فرمود شما زند و مسعار را حاضر کنید. زند و مسعار همین وسیله آتشگیری که صحرا نوردا داشتن، همین سنگ چخماقی که بیابون نشینان داشتن. فرمود این آتشگیره ها و این سنگ آتش را شما وقتی که نگاه میکنید سرد است، آتشی ندارد، اما این دوتا را که به هم زدی آتش از درونش میجوشد. فرمود این سنگ سرد است، اگر چیزی به او برسد از درون او آتش میجوشد. فرمود این کافر، این سر، این جمجمه و این استخوانی که تو میبینی، این بله مثل سنگ چخماق، خدای سبحان در اون نشأه اگر اثری وارد کند از درون او آتش می جوشد. پس انسان به همراه خود آتش هم می کند، این می کند وقود، و این جهنم الان موجود است. بیان از امام رضا سلام الله علیه است که جنت و نار الان مخلوقن، محققین ما بودن جهنم بهشت الان مخلوقن. مرحوم خواجه در متن تجدید، مرحوم علامه در شرح تجدید، مرحوم شیخ بهایی در اربعین و نوع محققین اسلامی و امامی اینا معتقدن که جهنم و بهشت الان موجود است. جهنمی که وقودش خود انسان است. منتها اگر دست الهی در اون عالم به این سر برسد شعله می جوشد. مشابه همون نار الله الموقده التي تطلع على الافئده. پس گذشته از اینکه جهنم هست و موجود است و بالفعل موجود است، وقود نار خود انسان است. فتقون نار التي وقودها الناس والحجاره، این وقود که مردمان، در بعض از آیات دیگر مشخص شد که فرمود آل فرعون وقود نارن به عنوان نمونه، اونها را به عنوان وقود معرفی کرده است که دعوی آل فرعون در اون قسمت فرمود اینها وقود نارن. فتقون نار التي وقودها الناس وله هجاره، این هجاره ظاهرن همه اون سنگ هاییست که از او بود تراشیدن، چون انکم به ما تعبدون من دون الله حسب و جهنم، یعنی عابد و معبود اینا حسبا و سنگ ها و سنگ ریزه جهنم هن. انکم به ما تعبدون من دون الله حسب و جهنم. اونگاه به دنبال این جریان مؤمنین را ذکر کرده، که اگر کسی اندیشید و روی این برهان عقلی نتیجه گرفت که این کتاب کلام الله است و ایمان آورد، خدای سبحان به او بشارت میدهد و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانهار کلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذی رزقنا من قبل. هر وقت به بهشتیان یک میوه جدید بدهم میگویند این میوه را ما قبلا در دنیا خوردیم. یعنی این اعمال صالح، این صوم و صلات، این عباداتی که اینجا انجام میدهد، وقتی در قیامت به صورت میوه های بهشت ظهور میکند، این شخص میگوید من قبلا اینو چشیدم. این بحثی هم به خواست خدا در آیه بعد داره. عمده این است که اگر چنانچه قرآن مخالفین را به مبارزه دعوت کرده است، محور مبارزه را مشخص کرد، به مخالف گفت مثل قرآن بیاور. در چی مثل قرآن بیاورد؟ اگر تنها به اعراب جاهلی میگفت مثل قرآن بیاور، انسان احتمال میداد که مثل قرآن از در فصاحت و بلاغت و امثال داره. اما این تحدی قرآن مثل دعوت قرآن جهانی است. اگر دعوت قرآن جهانی است که
للعالمین نذیرا
یا ذکر البشر یا نذیرا للبشر، اگر برای کل بشریت است در کل زمان، تحدی او هم برای کل بشریت است در کل زمان. بشرهای غیر عرب که عربی عادی را نمیفهمند تا بگویند تا چه رسد به عربی مثل عربی قرآن، پس خدای سبحان اونها را با فصاحت و بلاغت و اسلوب ادبی و عربی تحدی نکرده. چون تحدیش جهانی است، به هر عالم و متخصصی میگوید در هر رشته‌ای که توانمندی قرآن در همون رشته بهتر است سخن گو، تو مثل اون بیاور. لذا تحدی قرآن گاهی به علم است، گاهی به آورنده قرآن است، گاهی به اخبارات غیبی او، گاهی به هماهنگی سراسر این آیات 6000 خردی است که در طی بیش از 20 سال نازل شده است بدون اینکه هیچ ناموزونی در او پیدا بشود، بمانند که تک تک این مبادی تحدی که محور مبارزه است با بحث بشود. قرآن میگوید مثل این کتاب بیاورید. در چی مثل این باشد؟ در عربی بودن. خب این را که به عجمی ها نمی شود گفت شما مثل قرآن بیاورد. او یک انسان عجمی نمی تواند مثل یک عربی ساده بیاورد چرا سرد مثل قرآن. اگر دعوت قرآن عالمی است، تحدی او هم عالمی است، معلوم می شود محور تحدی و دعوای مبارزه تنها فصاحت و بلاغت و علوم ادبی نیست. در سوره نحل تحدی به علم کرده است، فرمود این کتاب همه حقایق را داراست. آیه 89 سوره نحل فرمود و یوم نبعث فی کل امت شهیدا علیهم من انفسهم و جئنا بک شهیدا علی هؤلاء و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. این خصوصیت قرآن است. اونگاه در موقع تحدی می‌فرماید شما هم کتابی مثل قرآن بیاورید که تبیانا لکل شیء باشد. هیچ چیزی که در سعادت انسان‌ها نقش دارد نیست مگر این قرآن کریم بحثن وش بیان کرده. شما هم یک کتاب این چنین بیاورید، ولو فارسی باشد، مطالبش را به زبان فارسی بیان کنید ولی مطلبش در سطح مطلب قرآن باشد، ولو به زبان دیگر بیان کنید ولی معارفش در سطح معارف قرآن باشد. چون وقتی قرآن کریم برای هدایت غیر عرب هم آمده، اونها را هم به مبارزه دعوت می کند، دیگر نمی شود گفت که عجمی ها را دعوت کرده که مثل قرآن با فصاحت و بلاغت سخن بگوید. نه، به غیر عرب می فرماید بینگه شما کتابی و کلامی در سطح معارف قرآن بیاورید. نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. قرآن که مهیمن بر همه کتب آسمانی، هیمنه و سیطره و سلطه دارد، اوست که تبیانا لکل شیء. هیچ چیزی در سعادت بشر نقش ندارد مگر اینکه قرآن کریم بیان کرده است اجمالا و تفصیلا. و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء و هدا و رحمتا و بشرا للمسلمین. این تحدی به علم است. عده گفتند به اینکه این کتاب را شما از فلون آهنگر رومی که چند سباهی در مکه مغازه داشت و کارگر بود و کار آهنگری داشت از او آموختید. این رو در همین سوره نحل فرمود شما اگه درست بیندیشید این تهمت را روانه میدارید، برای اینکه اون زبانی که شما به پیغمبر نسبت دیدید اون عجمی است و این عربی مبین است، با هم خیلی فرق دارد. در همین سوره نحل آیه 103 این است که ولقد نعلم انهم یقولون انما یعلمه بشر. خودش گرچه مکتب نرفت اما این آهنگر رومی که در مکه مغازه دارد این حرفها را به او آموخت. قرآن کریم می‌فرماید اون گوینده خود از بیان عربی متعارف عاجز است، چه رسد به عربی مبین. انما یعلمه بشر لسان الذی یلحدون الیه اعجمی و هذا لسان عربی مبین. این زبان به قدری وسیع است که خصوصیات همه زبانها را تبیین می کند و هیچ زبانی نیست که خصوصیات عربی را بتواند بیان کند. در روایات عربی مبین به این وضع تفسیر شده است، مبین یعنی یبین الالسان ولا تبین الالسان. عربی می تواند همه زبانها را به خوبی ترجمه کند اما زبانهای دیگر این توان را ندارند که مزایای عربی را تبیین کنند. ناچارند که چند کلمه را چند جمله را کنار هم بگذارند تا مفاد یک جمله عربی را بیان کنند. قهرن اون لطائف در زیر دست و پای این خلل فرج می ریزد. عربی مبین است، یعنی هر کسی هر مطلبی داشته باشد با عربی می تواند بیان کند و اما این لطائف و معارفی که با عربی بیان شده است با زبانهای دیگر بیان نمی شود، یعنی با کلمات بسیط ادا نمی شود، ناچار با کلمات ترکیبی باید ادا بشود که خیلی از معارف می افتد. لذا انسان بعد از مرگ عربی سخن می گوید. زبان اهل بهشت عربی است و داوود پیغمبر سلام الله علیه که سخنگوی خداست و خواننده بهشتی است، خطیب اهل جنت است و قاری اهل جنت است، با عربی برای مردم پیام خدا را میخواند. اینو در نهج البلاغه ملازم فرمود که امیر المؤمنین در وصف داوود علیه السلام فرمود او قاری اهل جنت است، خواننده بهشتی است، او با عربی میخواند، او آیات قرآن را میخواند، پیام خدا را که میرساند با عربی میرساند. اصولا کلام اهل جنت عربی است. پس این یک نه تحدی که تحدی به علم است، اما تحدی به آورندش همان است که در سوره یونس دیروز بیان شد که خود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود من چندین سال در بین شما بودم، لبستو فیکم عمرا من قبله افلا تعقلون، که قول لو شاء الله ما تلوتو علیکم ولا ادراکم به قبل لبستو فیکم عمرا من قبله افلا تعقلون. فبود من عمری را در بین شما گذروندم، اهل نوشتن نبودم، اهل خوندن نبودم، اهل این گونه از بحث ها و مسائل نبودم. شما اگر درست بیندیشید میبینید این سخنان سخنان من نیست، یک امی این چنین سخن نمیگوید. این هم تحدی به آورنده است که بحثش قبلا گذشت، اما تحدی به هماهنگی و موزون بودن سراسر آیات قرآن، این همون آیه معروف است که لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. این هم به عنوان یک قیاس استثنایی، اگر این کتاب کلام الله نبود حتما بین آیاتش یک اختلاف و ناهماهنگی یافت میشد. ولکن نتالی باطل، هیچ ناهماهنگی نیست زیرا همه آیات همگونه همان که بعضی مصدق بعضی دیگر است، چون تالی باطل است مقدم مثل است. این هم البته باید بحثی جدا بشود که تلازم مقدم و تالی اثبات بشود و بطلان تالی هم بیان بشود چون تحدی قرآن است. فرمود شما کتابی مثل قرآن بیاورید یک دست و هماهنگ که هیچ گوشش با گوشه دیگر مخالف نباشد. لوکان من عند غیر الله، این مقدم، لوجد فیه اختلافا کثیرا، این تالی، لکن تالی باطل. چرا؟ چون الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانی، خدای سبحان بهترین سخن را تنزل داده است که سراسر شبیه هم است، هماهنگ هم است، همه به هم انسنا دارند. سراسر این کتاب مثانی است. تثنیه را که تثنیه میگویند برای که دومی به اولی انسنا و انعطاف دارد، اولی هم به دومی انسنا و انعطاف دارد، نظیر این هلالی هایی که روی این دیوارها هست. دو تا ستونی که هیچ ارتباطی با هم ندارن جا برای تثنیه نیست. وقتی کسی میخواهد تثنیه بندد نمیگوید اون فلز با این پتو اسنانه، مگر یک جامعی باشد که هر دوشون جسمن بمانندم. اصولا تثنیه کار کسی است که دو هماهنگ را کنار هم منثنی و منعطف میکند. اگر دو شی نسبت به هم انعطاف و گرایش و انسنا نداشته باشند جا برای تثنیه نیست. یک بیگانه را با بیگانه دیگر کنار هم نمیسنجن، نمیگن اینا اسنانن، مگر یک جامعه بینشون باشد. ادعای خدای سبحان است که سراسر قرآن انسنا دارد. الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانیه، سراسر این کتاب شبیه هم، همه به حق دعوت میکنن، همه به عربی مبینن، همه فصیحن، همه بلیغن و مانندن، و همه هم به هم انسنا دارن و گرایش دارن. نه تنها اختلاف ندارن بلکه هماهنگن. نه تنها هیچ آیه علیه آیه دیگر دلالت ندارد بلکه هر آیه آیه دیگر را تأیید میکنن. پس لوکان من عند غیر الله، این مقدم، لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، این تالی، لکن التالی باطل، فل مقدم مسلم. اما تلازم مقدم و تالی برای این است که یک کسی که در طی بیش از 20 سال حوادث تلخ و شیرین پیش می آید، گاهی در جنگ است، گاهی در صلح است، گاهی در هجرت است، گاهی در حال فرار است، گاهی در حال حمله است، در هر حال سخن می گوید و تمام این سخنانی که در طی این بیش از 20 سال فرمود همه یک دست است و هرگز تجدید نظر پیدا نشده است، در حالی که هیچ عالمی نیست که در طی ترقیات علمی برای تجدید نظر پیدا نشود و گذشته خود را جبران نکند. و قرآن کریم اون آیاتی که در اول بعثت نازل شد با اون آیاتی که در آخر بعثت به هنگام ارتحال حضرت نازل شد یک دست. این چه این است که آیاتی که بعدن آمده کامل تر از آیات قبلی باشد. دانشمندان بشری این چین است که در طی 20 سال ترقی دارن، تحول دارن، تجدید نظر دارن، بالاتر می آیند، حرفای عمیق‌تر می زنن. اما قرآن این چنین نیست. آیاتی که بعد از 20 سال آمده با آیاتی که در اول بعثت آمده سطحشون یکی بالا باشد یکی پایین باشد، این چنین نیست. طبع بشر این است، خاصه بشر متحول متکامل این است که در طی 20 سال حرفای متفاوتی دارد، یکی بالاست یکی بالاتر. اما قرآن یک دست است. نه اختلاف در سطح مطالب قرآن است و نه اختلاف در بدنه مطالب قرآن که یکی دیگری رو نقض کند. نه از در درجه اینها با هم اختلاف دارن که یکی خیلی بلند باشه یکی نازل، چون همه برجستن، و نه از در محتوا یکی مناقض دیگری است که یکی دیگری را طرد کند و با او سازگار نباشد. پس کتابیست یک دست، و اگر این کتاب یک دست است کتاب بشر نیست، چون طبع بشر در تحول هست و موجود متحول کلمات او هم متحول است و کلمات متحول ناهماهنگ است. ولو از در اختلاف سطوح، ولو کسی نتواند بگوید گذشته با آینده مناقض است، ولی سطح اونها فرق میکند. شما ببینید در نوشته های فقها، علما، مفسرین، حکما، اونه که در اوائل تألیفاتشون دست بقرم کردن با اون چه در اواخر نوشتن خیلی فرق دارن. این طور نیست که انسان تحول نکند و در یک جا بماند. انسان متحول است و کلام انسان متحول هم متحول، قهرن همگون و همسان نخواهند بود، ولی قرآن این چنین نیست. سراسر یک دست و یک نوا. عمق آیات مکی به اندازه عمق آیات مدنی نیست. پس هیچ اختلافی در سراسر قرآن نیست، نه اختلافی که یکی دیگری را نقض کند و نه اختلافی که یکی بر دیگری بچربد و رجحان داشته باشد. این هم تحدی به هماهنگی است. و اگر کسی در کلام الله بودن این کتاب شک دارد، کتابی هماهنگ مثل قرآن بیاورد، چون تالی باطل است، تالی مقدم مثل. الحمدلله رب العالمین.